درصد بوده. بعد به ارزش 4 میلیارد دلار، 4600 بوده. یکی دیگه از همسایه های ما توی حوزه جنوبی که حوزه جنوب مرزهای جنوبی عمان هست که تقریبا 500 میلیون دلار داشتیم سال قبل. بعدش قطر هست که تقریبا 200 میلیون دلار بوده. یکی دیگه شون کویت هست که 155 میلیون دلار، رقم بسیار ناچیز هست. بحرین هم هست بالاخره که 8 میلیون دلار. به این کشورها به طور خاص امارات توی بحث‌های مالی، حالا ما بخش از مبادلات ارزیمون تقریبا با از طریق امارات هست. طور قطر هم هست. ببین اما از لحاظ بنادر ما میتونیم همکاری داشته باشیم. بحث‌های بین بانکی هست. بحث حتی هم شرکت دی پی ورلد دبی این اومده توی عراق داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، بندر بصره سرمایه‌گذاری می‌کنه، رفته حتی سوریه هم هست. بعد حالا محدودیت‌های قانون قیصر که توی سوریه اعمال کرده آمریکا این محدودیت‌ها هست. اما این کشورها بالاخره توی مرزهای جنوبی هست، به خصوص اینکه خود امارات و قطر و کشورهای دیگه از جمله کویت اینا هم متقابلا به ما نیاز دارن، حداقل از این لحاظ که ایران قدرت مقتدر منطقه هست، نمیتونه اینو تو بازی راند. هر چند آمریکا بگه اینو بعد از مبادلات حذف کنی، اما در نهایت ما 500 هزار فکر کنم ایرانی هست که توی امارات هستن، اکثرا سرمایه گذار هستن، تاجر هستن توی بخشای حمل و نقل، گردشگری به خصوص. خب بخش زیاد از درآمد امارات و همینطور قطر از بخش گردشگری هست. خب ما باز ما از جمله کشورهایی هستیم که اینجا توریست میفرستیم. بنابراین ما میتونیم همکاری گسترده تو این بحثا، میگم اکثرا هم غیر نفتی هستن. حالا چون قطر گفته من میخوام از اوپک خارج بشم روی بحث گاز سرمایه گذار کنم، یا همینطور امارات الان جدیدن با عربستان توی بحث توافقات اوپک به تقریبا اختلافات رسیدن، یعنی از درون خودشون زمینی که اختلاف دارن، ما هم میتونیم بهره برداری سیاسی کنیم، هم منافع اقتصادی خودمون عرض کردم چون نیازها متقابل هست. یعنی صرف اینکه ما بگیم آقا امارات در بهترین حالت یه دولت شهر تجاری هست که ترانزیت میکنه بازارهای مالی و پولی منطقه رو که با اقتصاد جهانی پیوند میده، اما باز نمیتونه از کشور ما، حتی در همین دوره تحریم الان عرض کردم خدمت دومین مقصد صادراتی ما بود، یعنی در اوج تحریم و سیاست فشار حداکثری هم باز امارات دیگه از کشورهایی بود که توی بازار صادراتی ما نقش داشته. بنابراین ما میتونیم ظرفیت‌های حوزه خدمات کشتیرانی باز هم همکاری بنادر که ما قرار به بنادر عمان اونجا متصل بشیم دغم و سالال فکر کنم که از اونجا میتونیم در آینده سیاسی دوباره یمن به ثبات برسه، وارد بشیم به شاخ آفریقا و دیگه وارد حداقل دریای سرخ بشیم. از طریق این کشورها حالت گره گره نود نود ما از این بندر عمان بل ورود کن به بازار غرب و شرق. خب اینا بازم واقعا نیازمند یه برنامه و راهبرد مشخص است. یعنی ما میگیم
یه چالش واسه تریبرایم هم هستا، یعنی ما باید اینا ببینیم که همین خروج آمریکا از منطقه که من عرض کردم، یکی از موضوعات اینه که آمریکایی‌ها دوست دارن محور همکاری منطقی مثل ابری عربی بحث اسرائیل و امارات و عربستان رو توسعه بدن، که این به نظرم چالشیه که به زودی این نقشه تجاری فعلی ما رو دستخوش تغییرات میکنه. یعنی بله. تو آینده بعد حتما این موضوعات امنیتی منطقه
مهم است. ببین دو تا از کشورهای حوزه شمالی حوزه جنوبی ما که حوزه شمال خودش شبه جزیره بحرین و امارات، از اون ور توی آفریقا سودان و مراکش کشورها بودن که اواخر 2020 در قالب همون توافق ابراهیم اومدن به سمت عادی‌سازی با رژیم. قطعاً عادی‌سازی در این سطح نمیمونه. ببینید همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی مخفی داشتن. عادی‌سازی حالت بروز شده و علنی شده این همکاری است. بنابراین در دو سوی شبه جزیره که دریای سرخ، تنگه باب المندب و تنگه هرمز هست، حتما ما شاهد ورود امنیتی و اطلاعاتی رژیم و به تبع اون تبعات سیاسی امنیتی اون خواهد بود که نیازمند برنامه‌ریزی و شناخت مضاعف.
برنامه مفصلیه، می‌خوایم راجع به این موضوع بخوایم مفصل باید صحبت بکنیم در آینده انشالله. اما من حالا چون وقت برنامه کم کم داره رو به اتمام میرسه، هم می‌خوام در واقع جمع‌بندی بفرمایید آقای پرتو صحبتاتون رو، هم اینکه به این برسیم که دولت 13 با توجه به فعالیت‌های دولت آقای روحانی در طول این 8 سال، فعالیت اقتصادی حالا با بیشتر بخوایم اقتصاد سیاسی رو بخوایم در نظر بگیریم، کار بسیار سختی داره. یعنی آقای رئیسی بسیار کار سختی دارن در چطور باید منافع ملی رو در ارتباط با کشوری مثل عربستان، مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی عراق، افغانستان، پاکستان، اونورتر چین، و یا روسیه چطور باید این ارتباطات رو حفظ کرد و حتی گسترش داد که به منافع ملی ما لطمه ای وارد نشه، چون کار بسیار کار سختی است و الان چهره خاورمیانه در حال تغییر.
به نظرم مهمترین موضوع اینه که باید یه چهره باثبات از خودمون نشون بدیم، چهره‌ای که واقعا تو پرونده‌های سیاست خارجی عکسش عمل کردیم و همواره نشون دادیم که یا سر به زنگو چرخشه اساسی می‌کنیم یا انقدر بی‌ثباتی‌های سطح راهبردی تا سطح فنیمون زیاده که در واقع مناقشات جدی توی مخصوصا حالا پرونده همکاری ما با محور شرق به وجود اومده. این ثباته اگه تصویرش به بیرون مخابره بشه، شما مثلا با همون عربستان که فرمودین میتونید ظرفیت صادرات گاز رو مطرح بکنید. ببینید الان قطر داره گاز کشورای شورای همکاری خلیج فارس تامین میکنه، یه ظرفیت اینه که شما تامین بکنید با عنوان رقیب قطر و اونها هم استقبال میکنن که مبادیشون متنوع بشه. مثلا الان قطر عربستان تو این مرحله سمت این کار نمیاد، شما باید در واقع پیش زمینه های سیاسی امنیتی رو فراهم بکنید. به عبارت ساده تر یه لیستی میخوایم از نیازهای اساسی همسایگان، ببینیم کدوم اونا میتونن ما براشون در واقع میتونیم تامین بکنیم، یه لیستی هم از نیازهای اساسی خودمون داشته باشیم ببینیم کدوم ها رو همسایگان میتونن تامین بکنن. این در همتنیدگی اگه به وجود بیاد، خلأ یه قدرت بین المللی به اسم آمریکا تو منطقه پر میشه. در غیر این صورت ناچارن، حالا یا روسیه است یا چین یا بالاخره قدرت‌های نوظهورن، مجبور به مداخله توی منطقه میشن. به نظرم مهمترین موضوع اینه که شما تصور بکنید سه تا ستون رو از کالاها مشخصا به عنوان راهکاری که خدمتتون برای جمع‌بندی بدم. یه ستون اینه که ما به کشورها همسایه چی صادر می‌کنیم بر اساس اهمیت. یه ستون اینه که اون از دنیا چی وارد می‌کنن. یه موقع شما داری بهش پفک صادر می‌کنی، اون داره توربین مثلا بخار داره وارد می‌کنه. و سومین ستون هم بحث انطباق تجاری دو تا کشوره. چیا رو هر دو داریم مصرف می‌کنیم؟ بعداً می‌تونیم با هم زنجیره‌اشو تامین بکنیم، با هم وارداتشو انجام بدیم، قیمتاش کاهش پیدا بکنه و غیره. این سه تا ستون اگه تو ذهن ما باشه، مشخصا کشورهای همسایه 15 تا، سه تا کشوری که عسکرا روسیه، چین و هند، و جلوتر هم پرونده هایی که میتونیم با آمریکا تو محور جدید باز بکنیم. این بازی قبلی دیگه تموم شد، بازی تامین امنیت انرژی خاورمیانه که مقابلش ما یه مقطعی مثلا می‌رفتیم از ژاپن و کره جنوبی توسعه رو می‌آوردیم، یعنی مستقیم با آمریکایی کار نمی‌کردیم ولی می‌گفتیم اگه اذیت کنی ما تنگر می‌بندیم، اونم از طریق پروکسی مثل کره جنوبی و ژاپن با ما همکاری می‌کرد. اون بازی تموم شده، نیازمند بازی جدیدیم که به نظرم مهم‌ترین مسئله‌اش حضور امنیتی اقتصادی چین توی منطقه است و ما می‌تونیم در واقع به تصویر آینده چین تو منطقه در واقع جهت بدیم و با استفاده از اون تبدیلش کنیم به ورقی برای مذاکره با آمریکا. در غیر این صورت آقای رئیسی کار بسیار سختی تو وین با توجه به این مسیری که پرونده داره با آژانس هم در واقع جلو میره و شرایطی که آمریکایی‌ها در واقع تعریف کردن تو مذاکرات وین، خیلی کار سختی. اگه بخواید صرفاً توی پارادایم در واقع مذاکرات هسته‌ای بازی بکنید واقعا کار سخت میشه. به نظرم برمیگردیم دوباره به سال 90.
درسته، یعنی در واقع حضور منفعلانه نباید داشته باشیم، در با یک پکیجی باشه، یک بسته‌ای باشه، با اون جلو بریم، حرف بزنیم، صحبت کنیم و نظرات خودمون رو مطرح بکنیم. آی دکتر غفاری نژاد، نظر شما چیست؟
من خودم
جنبندی بفرمایید.
بله بله، با نظرات آقای پرت کاملا موافقم. ببین، یک حکمران یا دستگاه تصمیم گیر ما باید اولا محدودیت‌ها و توانمندی‌های داخل رو بشناسه، دوم محذوریت‌های بین‌المللی. الان اکثر ما بله داریم تاکید میکنیم سیاست همسایگی در معنای وسیع‌تر، سیاست همسایگی همسایگان که بشه حلقه دوم 25 کشور، اما خب ما تقریبا یکی از مشکلاتی که ما داریم تو منطقه اقتصاد ما با عربستان، با امارات، با کویت، قطر، اینا اقتصادهای مشابه هستن، مکمل نیستن. عمده صادرات دو کشور همین کشورها نفت است، تک مسئولیه و اینم از اون طرف همیشه نیست که ما چگونه عرضه کنیم، باید تقاضای بازار هم باشه، تقاضای بین الملل. این است که این کشورها به سمت، با توجه به این ناهم تکمیلی اقتصادها، هر کدوم به سمت متحدان خاص خودشون میرن. الان چین از 2012 که نفت شیل اومده، بله آمریکا از بزرگترین وارد کنند شد، تبدیل شده به بزرگترین صادر کنند تا الان. خب این از این لحاظ که بازار نفت حداقل میتونیم تا چند دهه آینده میگیم سر پا نگه میداره، امید بخش هست. اما از اون ور عربستان حتی به این درک رسیده که آمریکا دیگه به نفتش نیاز نداره، اینم به سمت دایورسیفیکیشن رفته، به چین قول داده تا 60 سال آینده من به صورت مستمر نفت شما رو تامین میکنم. بنابراین با توجه به توانمندی های داخلی و محظورات فراملی، حالا چه در سطح منطقه چه در سطح کلان، اتفاقاتی که در سطح کلان ممکنه بیفته و در همسایگی ما، به علاوه پدیده‌های شگفتی ساز، عادی سازی رژیم، پدیده‌های مثل داعش، اینا ما باید تعریف کنیم که راهبرد ما در سطح منطقه 1-2-3 اینها هست.
یعنی شاکل و استخون بندیش ثابت بمونه، اما به فراخور تغییرات که ایجاد میشه ما بتونیم به صورت تاکتیکی یا موقت یه تغییرات ایجاد بدیم. و اگه اینجوری نباشه ما، یعنی سلسله‌وار ما راهبرد نداشته باشیم، همیشه دچار گسست انقطاع است. ما تو داخل یه مشکلی هست، این که ما یه الگوی توسعه ثابت نداریم. ما الان میخوام توسعه اقتصادیمون از بخش صنعتی باشه، از بخش کشاورزی باشه، بخش نمیدونم های تک و انرژی دیگه باشه، خدمات باشه، اینا ندم. در حالی که اگه ما یه سلسله‌وار یه الگوی ثابت توسعه میداشیم، حالا نگم ثابت، پایدار، شاید بهتر میتونه حداقل تو بخش‌های الان توی کشور بحران نداشته باشیم، کمبود نداشته باشیم، یا حتی بتونیم در همین شرایط بتونیم صادراتمون در سطح بالا داشته باشیم.
درسته. خیلی ممنونم آقای پرتو. در حد 2 دقیقه ما چطور میتونیم به این سند پایدار که آقای دکتر غفورنژاد میفرمایند برسیم؟ اینو برامون بفرمایید.
اون کلیدواژه استراتژی توسعه صنعتی که من به زبان ساده‌تر میگم، آقای رئیسی دولتشون باید 20 تا 30 تا صنعت رو معرفی کنن، بگن ما نمیگیم بقیه چیزا رو تولید نمی‌کنیم، ما تارگت کردیم این 30 تا محصول رو، انواع اقسام حمایت‌ها رو از اینا برای توسعه صادراتشون انجام میدیم، همه تمرکز زنجیره مثلا بره رو نساجی، لوازم خانگی، حالا لیستش تهیه شده، محصولات کشاورزی چه اقلامی هست و غیره. ما باید بتونیم جای پایمون رو تو کشور همسایه‌مون صفر بکنیم. تو وقتی این اتفاق نیفته، یعنی از دو طرف مرز گرایش برای همکاری وجود نداشته باشه، حتما پارامترهای بیرونی که میاد باعث بی‌ثباتی و از بین رفتن زنجیره دیپلماسی اقتصادی میشه.
بله. حالا من اگر بخوام کلیت بحث رو در واقع یه جمع‌بندی بکنم، ما باید با کشورهای همسایه‌مون، با کشورهایی که باهاشون مرز داریم، باید مراودات اقتصادی مکمل داشته باشیم، پایاپای داشته باشیم. اگر من احیانا اشتباه میگم شما دوستان اصلاح بفرمایید. در زمینه نفت و انرژی همونطور که گفتید، خب تغییراتی در منطقه به وجود آمده. الان آمریکا بزرگترین صادر کننده نفت هست. من حالا نکته ای که بیشتر حالا الان توی ذهنم هست، با کشور قدرتمندی مثل روسیه ما چطور باید برخورد بکنیم؟ آیا می توانیم مکمل با روسیه هم برخورد بکنیم یا مراودات داشته باشیم، یا اینکه نه بیشتر یه طرفه میشه؟
خب الان روسیه در حال یعنی پوست اندازی اتحاد اوراسیا هست، اتحادی اقتصادی هست، به علاوه عضو کشورهای بریکس هست، ملغمی از چند کشور قدرت در حال ظهور یا قدرت‌های بزرگش مثل آفریقای جنوبی توی قاره آفریقا هست. بله، این هم ممکن هست. شما حداقل یکی از همسایگانمون هست در شمال، چون خود روسیه هم تقریبا به این درک رسیده، یعنی با عبرتگیری از اون تجربه جنگ سرد به این سمت رفتن که الان توی سند فکر کنم امنیت ملیش 2018، حالا من دقیقا یه سند جدید دادم، تمرکز روی مباحث اقتصادی، تنوع سازی به حوزه قدرت، یعنی قدرت فقط روی مبنای کلاسیک نظامی تعریف نشه هست. ما هم توی این کشور کوریدور شمال جنوب حتما روسیه هست، کنارش حتی چین هست، ما توی کمربند جاده کشور ما این موقعیت ترانزیتی رو داره، دوباره تو بحث چابهار هست. ملغمه از این کشورها یا قدرت‌های در حال ظهور که ما بتونیم بگیم روسیه، چین و هند، که آقای پرتو چندی بار مورد تاکید قرار دادن که چون هم در سطح منطقه هم سطح جهانی، خب معادلات میتونن تغییر بدن، ما میتونیم همکاری‌های اقتصادی داشته باشیم. مثلا یک کوریدور فکر کنم به رودخانه کوریدور آخال است، از سمت چیز داره میزنه، از سمت اروپا که وارد بشه، اون مسیر رو کوتاه‌تر میکنه به نفع ما هم، چون ما هم از طریق روسیه میتونیم ورود کنیم به بازارهای اروپا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای پوریا پرتو، کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل، همینطور جناب آقای دکتر میثم غفاری نژاد، کارشناس مسائل منطقه. جمع‌بندی صحبت‌ها این هست که به هر حال ما باید با قوی کردن ارتباطات اقتصادیمون و مراوداتمون و مکمل بودن مراودات اقتصادیمون با همسایه ها با دست پر به مذاکره با قدرت های برتر بریم و بتونیم از این منظر استفاده بکنیم. از هر دو بزرگوار خیلی ممنونم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. فراموش نکنید متاسفانه ویروس کرونا همچنان در کشور ما هست، بسیاری از شهرها قرمز شده متاسفانه. من متواضعانه خالصانه خواهش میکنم از محضرتون که پروتکل ها رو رعایت بفرمایید حتما، و تا بتونید ایمن بمانید در مقابل این ویروس منحوس، و انشالله زمانی برسه که واکسیناسیون سراسری هم آغاز بشه و همه مردم ایران به قول قوه الهی از شر این ویروس منحوس خلاص بشن. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. پاینده باشید. پاینده باد ایران. وقت همگی شما بخیر. خدا نگهدار.
همراهان گرامی رادیو گفتگو، با هم گفتگوی سیاسی رو شنیدیم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، همراهان گرامی، صدای ما را از استدیو پخش رادیو گفتگو می شنوید. در شب شهادت امام نهم، امام جواد باب الحوایج هستیم. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم به شما شنوندگان ارجمند و امیدوار هستم که رهروان راستینی در راه ائمه اطهار علیهم السلام باشیم. سلام بر او، سلام بر او که نامش با صلابت گره خورده و شهادتش آموزگار صبر و ایمان است. سلام بر نهمین فروق امامت حضرت محمد تقی علیه السلام، بر پیشوایی که جود قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و علم قنچه‌ای بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضایلش. و اینک دلهای بیقرار در سوگ او سرود غم می‌خواند و منظومه اندوه می سراید. چشم‌ها در داغ جواد خون می گریند و هوای دیدگان ما به یاد رنج امام محمد تقی علیه السلام بارانی است. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز، شهادت امام جواد علیه السلام رو به شما دوستداران حضرتش تسلیت عرض میکنم. رسیدیم به ساعت 19. دعوت میکنم با هم بشنویم.